بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. خب بحث ما در ارتباط با نفی ماهیت از واجب الوجود بود. استدلال ها و جنبندی استدلال ها رو گذروندیم، رسیده بودیم به تبیین هایی رو که علامه طباطبایی در ادامه این فصل ارائه کرده بودند. تبیین اول که تذکر به برخی از نکات از جمله جایگاه واجب الوجود در نظام تشریحی وجود بود رو مطرح کردیم. بعد گفتیم که با توجه به این نکته اعتراض‌های مختلفی که به دیدگاه حکما در ارتباط با نفی ماهیت از حق تعالی مطرح شده، این اعتراض‌ها پاسخ داده میشه. سه تا از این اعتراض‌ها در جلسه قبل مطرح شد. الان میرسیم به اعتراض چهارم و آخرین اعتراضی که بر نظریه حکما وارد کردن. اعتراض چهارم این استش که ایشون میفرماد ما ابتدا باید بحث رو به دو قسمت بکنیم. یا باید بگیم واجب الوجود خود کون فلعیانه. این واژه واژه‌ای بود که پیشترها زیاد استفاده میشد. مثلا ما الان میگیم وجود، وجود مطلق، وجود مقید و امثال اینها. یکی از الفاظی که در همین مقام استفاده می شد واژه کونه. کونه فی الاعیان هم یعنی تحقق داشتن در عالم خارج. حالا در هر صورت واجب الوجود به ذات یا عین کونه فی الاعیانه، عین وجوده، یا غیر از وجوده، این دو حالت متصور هست در بدل امر. اگر حالت اول رو پیگیری بکنیم، یعنی بگیم واجب الوجود به ذات عین کون فی الاعیان و عین وجوده، اون وقت سه فرض متصوره. این در حالت اول سه فرض متصوره. فرض اول این هستش که بگیم باری تعالی که عین وجود و کون فی الاعیانه، مراد از وجود و کون فی الاعیان کون مطلقه، وجود مطلقه. خب یه بار چون این چیزی رو مد نظر قرار بدیم، یه حالت اینه. فرض دوم این استش که بگیم نه، باری تعالی عین کون فی الاعیان هست با قید تجرد از ماهیت، با قید تجرد از ماهیت، که قید تجرد از ماهیت جزء واجب الوجود بشه. اینم فرض دوم. فرض سوم هم این استش که بگیم که واجب الوجود عین وجود و کون فی الاعیان هست، اما به شرط تجرد از ماهیت، مشابه همون چیزی که در اعتراض سوم داشتیم. این سه فرض در حالت اول تفسیر میشه. پس حالت اول چی بود؟ حالت اول این بود که بگیم واجب الوجود به ذات عین کون فی الاعیان، عین تحقق فی الاعیان، عین وجود هست. منتها این خودش سه فرض داشت. فرض اول مشکلش چیه؟ فرض اول این بود که ما بگیم عین کون فی الاعیان هست و مراد از این کون فی الاعیان یا وجود همون وجود مطلقه. اگر اینجور بگیم، وقت مشکلش اینه که تمام وجودهای امکانی هم باید چی بشن؟ واجب بشن. اگر کون مطلق منظور باشه که همه پای همه موجودات رو در نظام هستی میگیره، بنابراین باید بگیم تمام وجودهای ما سوای حق تعالی اونا هم با چی بشن؟ واجب بشن. چون شما از یک طرف میگید واجب الوجود عین کون مطلقه، کون مطلقه که همه رو پوشش میده، پس باید همگان واجب الوجود به ذات باشن. این فرض اول. فرض دوم این بود که نه، بگیم واجب الوجود عین وجود و کون فی الاعیان هست، منتها با غیر تجرد از ماهیت، مشابه اشکال قبلی. دو تا اعتراض اینجا وارد میکنه. یکی اینکه اولا موجب ترکیب در ذات باری تعالی میشه، چون ذات حق مرکب میشه از وجود و از تجرد از ماهیت، غیر تجرد از ماهیت مرکب میشه ذات باری تعالی. مضاف بر این که شما یک حقیقت عدمی رو جزء واجب کردید. حالا تفاوت تقریر در اینجا با اشکال قبلی رو من در متن رسیدم عرض خواهم کرد. شما یک جزء عدمی، تجرد از ماهیت یک مفهوم عدمیه، ماهیت نداری یک مفهوم عدمیه، شما یک مفهوم عدمی رو جزء واجب کردید و این درست نیست. بس این هم فرض دوم. فرض سوم این بود که شما بگید واجب الوجود عین کون فل اعیان هست، اما به شرط تجرد از ماهیت، یعنی تجرد از ماهیت رو بیرون ببرید. اشکالی که این فرض داره این استش که دیگه واجب الوجود به نحو به ذات واجب نخواهد بود، چون تا اون شرط نباشه این واجب نمیشه. پس بنابراین به حسب ذات واجب نیست، بلکه به حسب اون شرط، اون تجرد، شرط تجرد از ماهیت در واقع واجب هستش. خب این هم فرض سوم که نادرسته. خب تمام این سه فرض مال حالت اول بود. حالت دوم این استش که بگیم واجب الوجود عین کون و وجود فل اعیان نیست، غیر از کون فل اعیانه، مغایر با وجوده. واجب الوجود مغایر با وجوده. اگه این حرف رو بزنیم ایشون میفهمد با سه فرض پیش روی داریم. یک فرض اینه که بگیم اصلا واجب الوجود و ذات که غیر از کون استش هیچ ارتباطی هم با کون و وجود نداره، یعنی بگیم واجب الوجود حقیقتی هستش که کون و وجود هیچ ارتباطی با هر نداره، هیچ انتزاع نمیشه از حق تعالی. اگه این حرف رو بزنیم ناخواسته به طرف معدومیت باری تعالی پیش رفتیم، چون شما حقیقتی رو برای حق قائل شدید که کون فل وجود، کون فل اعیان و وجود و تحقق جزء او اصلا نیست. خب در این صورت شما رفتید به طرف این که واجب الوجود رو اساسا موجود ندونید. یا این که این فرض اول. فرض دوم اینه که بگید نه، واجب الوجود مغایر با وجود و کون فل اعیانه، ولی کون فل اعیان هم تو ذات و حقیقت واجب الوجود داخله. برخی از توضیحاتی که لازم هست عرض خواهم کرد در تطبیق. خب اگر این حرف رو بزنیم این موجب ترکیب در ذات باری تعالی می شود، یعنی بگیم ذات باری تعالی ماهیتی است که یک جزءش چیه؟ وجوده. اگر بگیم واجب الوجود حقیقت و ماهیتی که یک جزء از این ماهیت وجود و کون فل اعیانه، این موجب ترکیب در ذات باری تعالی خواهد شد. خب ترکیب در حق هم که راه نداره، پس این فرض هم صحیح نیستش. تنها فرضی که میمونه و این آقا میخواد بگه مطلوب مؤسسش این استش که بگیم واجب الوجود مغایر با کون فل اعیان و وجود فل اعیان هستش، مغایر با وجود فل اعیان هستش و کون فل اعیان و وجود فل اعیان هم جزء ذات او نیستش. این همونی هستش که مطلوب ماست و حرف حکما ازش در نمیاد. ما میگیم حقیقت متعال حقیقتی و ذاتی و ماهیتی است که دارای وجود هست، کون فل اعیان دارد مثل همه موجودات دیگر. ببینیم عبارت این مستشفل رو. و منها، این منهای چهارمه، اعتراض چهارمی که بر نظریه حکما وارد شده. و منها ان الواجب بذاته، اون چیزی رو که به حسب ذاتش واجب، این واجب الوجود به ذات از دو حال بیرون نیست. ان کان نفس الکون فی الاعیان، الکون فی الاعیان یعنی وجود. خب ان کان نفس الکون فی الاعیان، اگر واجب الوجود عین کون فل اعیان باشه، سه فرض پدید میاد. چند سطر بعد داره و امکان غیر الکون فل اعیان، که اون حالت دوم هست. اما هم الان حالت اول داریم بحث میکنیم. اگر خود کون فل اعیان و عین وجود باشه، سه فرض پیش روی داریم. خب یکی این که و هو الکون المطلق، یعنی بگیم واجب الوجود به ذات نفس کون فل اعیان باشه و مراد از کون فل اعیان چی باشه؟ کون مطلق، وجود مطلق منظور باشه. این حالت، این فرض اوله، این فرض اول از حالت اوله. هو الکون المطلق، اگه منظور از کون فل اعیان که واجب الوجود عین او هستش کون مطلق، وجود مطلق باشه، خب لازم کون و کل موجودن واجبا، لازم میاد که هر موجودی چی بشه؟ واجب بشه. چرا؟ چون شما واجب الوجود رو مساوی با کون مطلق کردید، کون و وجود مطلق هم چی هستش؟ همه موجودات رو میگیره، پس بنابراین همه موجودات باید واجب الوجود باشند. خب این تالی فاسد پر واضح هستش که نمیتونیم این رو بپذیریم. خیلی، این فرض اول. فرض دوم، و ان کان هو الکون مع قید تجرد عن الماهیت. اگر بگیم که نه، واجب الوجود که میگیم عین کون فی الاعیان با یک قید اضافه، یعنی واجب الوجود عین کون فی الاعیان هست با یک قید، نه کون مطلق. و این کانه هو الکون مع قید تجرد عن الماهیت، اگر بگیم او این الکون که گفته این هم الکون فی الاعیان، یعنی همون وجود، اگر بگیم واجب الوجود همون کون هست، همون وجود هست، همون وجود مطلق، منتها اون اطلاقش در این قسمت گرفته بشه، مع غیر تجرد عن الماهیت. این مع که گفته یعنی هر دوتا، در واقع این غیر رو با داخل فرض بکنید، شرط نیستش که بیرون در نظر گرفته بشه، غیر داخله، داخله در مقیده. و این کانه و الکون مع غیر تجرد عن الماهیت، دو تا اشکال به وجود میاد. یک، لازم ترکب الواجب، یکی اینکه واجب الوجود مرکب میشود از وجود و این غید. و ثانیا اشکال دیگری که پدید میاد اینه که معنه معنا عدمی. تقریری که در اینجا از اشکال دوم شد تفاوت میکنه با تقریری که حالا از کتاب ما 4-5 سطر بالاتر در اعتراض قبلی اومد که گفته بود لازم میاد عدم واجب الوجود. در این تقریر بهتر از اون تقریره، این تقریری که الان میخونیم بهتر از اون تقریره. خب یه اشکال اینه که واجب الوجود مرکب میشه، اشکال دیگه اینه که شما یک معنای عدمی رو جزء واجب کردید. قبلا اون مستشکل همین بیان رو چجوری میگفت؟ میگفت منجر میشه به معدوم شدن باری تعالی، اون خیلی جالب نبود، ولی این بهتر است. گرچه همه اینا دچار اشکاله. من نهو معنا عدمی یان لا یصلح ان یکون جزءا للواجب، علاوه بر اینکه تجرد از ماهیت یک معنای عدمی هستش و شایستگی نداره که جزء واجب بشه. پس این هم فرض دوم. و اما فرض سوم، فرض سوم اینه که ما بگیم باری تعالی عین کون فی الاعیان است، اما به شرط تجرد، نه به شطر تجرد. یعنی شما تجرد رو قید نگیر، تجرد رو بیرون ببر. اگه این کار رو بکنیم از اشکالات قبلی جدا میشیم، از هر دو اشکال قبلی، چون نه واجب مرکب میشه نه قید عدمی رو جزء واجب کردید، از هر دو اشکال قبلی جدا میشیم، ولی دوچار اشکال دیگر میشه. و این کانه هو الکون به شرط تجرد لم یکن الواجب و به ذات واجبن به ذاته، یعنی واجب الوجود به ذات دیگه واجب به حسب ذات نمیشه، شما میگید بل به شرطه، بلکه به حسب شرطش واجب میشه، یعنی تا این شرط بیرونی رو نداشته باشه او واجب نخواهد بود. این بدتر میشه از اون فضاهای قبلی. چرا؟ چون واجب الوجود به واسطه یک امر بیرونی باید واجب بشه، چون شما میگید واجب یعنی کون به شرط این، و این شرط هم بیرون بردید. پس این هم فرض سوم که این تالی فاسد مهم رو در پی داره. خب حالت اول تمام شد. حالت اول این بود که واجب الوجود خود کون فی الاعیان باشه. حالت دوم اینه که نه، غیر از کون فی الاعیان باشه، یعنی واجب الوجود حقیقتی و ذاتی غیر از کون فی الاعیان، غیر از تحقق در خارج، غیر از وجود داشته باشه. این خودش سه فرض داره. فرض اول، فاین کان بدون الکون. حالا یه گفتید واجب الوجود حقیقتی است غیر از کون فی الاعیان، منظورتون این باشه که اصلا کون فی الاعیان نداشته باشه. خب اگه اینجوری باشه این منجر میشود به چی؟ به معدوم بودن باری تعالی. فاین کان بدون الکون لازم ان لا یکون موجودن، لازم میاد که واجب الوجود اصلا چی؟ موجود نباشه. چرا؟ فلا یعقل وجود بدون الکون، چون بدون کون فی الاعیان تحقق در خارج وجود داشتن که معنا نداره. پس اگر شما بگید واجب الوجود غیر از کون فی الاعیان است، یعنی اصلا کون فی الاعیان ندارد، این اصلا موجود نیست. خب اینی که نمیشه گفت. فرض دوم، و این کان الکون داخلن، اما اگر بگید نه کون فی الاعیان تحقق در خارج داخله، این داخل یعنی چی؟ یعنی باری تعالی حقیقت او یک ماهیته، ولی جزء اجزای ماهویش وجوده. این رو دقت بکنیم، با فرض بعدی فرق میکنه. ما در فرض بعدی بعد وجودی رو یه بعد در نظر میگیریم، بعد ماهوی رو یه بعد دیگه در نظر میگیریم، نه اینکه وجود داخل در بعد ماهیت باشه. خب حالا در این فرض میخوام بگیم کون فل اعیان داخل در ماهیت و حقیقت باری تعالی باشه. اگه این حرف رو بزنیم لازمش یه ترکیب حرف تعالی است. و ان کان الکون داخلا فی حقیقت باری تعالی ماهیت او، لازمت ترکیب، لازم یا ترکیب ترکب، لازمت ترکب. خب و توالی المتقدمه کلها ظاهرت البطلان، تمام توالی و لوازمی که در تمام فروز گذشت چه سه فرض حالت اول چه دو فرضی که از حالت دوم تا کنون گفتیم، تمام لوازم و توالی گذشته همشون ظاهرت البطلان هستن. یعنی پر واضحه که باطل دیگه، راجع به بطلان اونو نباید بحث کنیم. خب میایم تو فرض سوم از حالت دوم، بگیم واجب الوجود غیر از کون فل اعیانه، اما نه از فرض اول نه از فرض دوم، بلکه از فرض سوم. فرض سوم یعنی چی؟ یعنی واجب الوجود دارای ذات و ماهیتی است که موجود است. درسته؟ یعنی همین برداشتی که ما از بقیه موجودات داریم. اگه این حرف رو بزنیم هیچ مشکلی پدید نمیاد. و ان کان الکون خارجا عن، اما اگر کون فی الخارج فی الاعیان تحقق داشتن در نظام واقع خارج از ذات و حقیقت واجب الوجود باشد و متحد با او و مرتبط با او، همون بحثی که راجع به سایر موجودات داریم، این خارجن ان رو توجه بکنیم در مقابل اون داخل فرض قبلی، داخل فرض قبلی یعنی تو ماهیتش بره. اینجا خارجن ان یعنی چی؟ یعنی واجب الوجود یه ماهیت داره که وجود جزء اجزای ماهیتش نیست و یه وجود داره، یعنی مرکب است از وجود و ماهیت در نهایت، نه اینکه وجود جزء ذات و ماهیت او باشه ها. و این کانل کونو خارجن ان، اما اگر تحقق داشتن در خارج خارج از واجب الوجود باشه، فوجوده خارجن ان حقیقته، پس وجود او خارج از حقیقت اوست. یعنی چی؟ یعنی او علاوه بر ماهیت دارای وجود هستش. وجود این خارج یعنی زائد، یعنی مغایر، یعنی یک وجودی مغایر با ماهیتش داره، خارج از ماهیتش داره، یعنی علاوه بر بعد ماهوی دارای بعد وجودی هستش. و هو المطلوب، این آقا میگه این همونی هست که ما در پیش هستیم و میخوایم هر تا حکما رو رد بکنیم. و هو المطلوب الله میبرماد. ما چهار تا اعتراض رو آوردیم، ولی اعتراضات دیگه هم هست الا غیر ذالک من الاعتراضات، اعتراضات دیگه هم هست. خب ما تبیین اول رو گفتیم از تأمل و دقت در تبیین اول تمام این اشکالات چی میشه؟ مرتفع میشه، تمام اشکالات برطرف میشه. ما چهار تا اشکال رو گفتیم، حالا میخوایم وجه اندفاع رو بگیم. وجه اندفاع رو ایشون یک وجه اندفاع فرعی میگه و یک وجه اندفاع اصلی. وجه اندفاع فرعی رو اول بگیم. وجه اندفاع فرعی اینه که شما تو کلمات خودتون خصوصا تو اشکال سوم و چهارم این تجرد از ماهیت رو غیر عدمی حساب کردید. خب این حرف درستی نیست، چون تجرد از ماهیت در واقع سلبه، ماهیت خودش محدودیته. تجرد از ماهیت گرچه در غالب عدمی و نفییه، یعنی ماهیت نداشتن، اما هویتاً و واقعاً چی هستش؟ یک حقیقت ایجابی و وجودیه. پس بنابراین این نکته‌ای که مرتب تو کلمات شما تکرار میشد در اشکال سوم و چهارم، این حرف درست نیست. این وجه دفع فرعی. اما بیان اصلی این هستش که تو تمام این چهار اشکال وجودی رو که شما لحاظ کردید و او رو با حق تعالی مورد مقایسه و بررسی قرار دادید، یا مفهوم عام انتزاعی وجود رو در نظر گرفتید، یا حد اکثر طبیعت کلیه متواتیه وجود رو لحاظ کردید. یعنی یا به نظر شما وقتی میگید واجب الوجود آیا عین وجود هست یا غیر از وجود هستش، در بسیاری از این اعتراضات منظورتون از وجود چیه؟ مفهوم عام ذهنی وجود هستش. اگر خیلی حرف شما رو بخوایم دقیق مطرح بکنیم، بگیم منظور این نیست، برای وجود یک طبیعت کلیه متواتیه، مثل انسان. چطور انسان چجوریه؟ انسان در خارج مصادیقی داره، ولی صدق این مفهوم برای این مصادیق یکسانه، متواتیه. حد اکثر چیزی که شما برای وجود قائل شدید تو این اشکالات این است که شما وجود رو مثل طبیعت کلیه متواتیه در نظر گرفتید. یعنی فکر کردید وقتی ما مفهومی به عنوان وجود داریم، مصادیقی از وجود برای در نظر میگیریم، صدق این مفهوم بر این مصادیق همه جا یکسانه. چون اینجوری لحاظ کردید اون اشکالات رو مطرح کردید که لایه‌اش عرض خواهم کرد. اما مطابق بحثایی که ما گذروندیم در همین تبیین اول هم تذکر دادیم، اولا منظور ما از وجود مفهوم عام ذهنی وجود نیست، بلکه حقیقت خارجی وجوده، همونی که اصالتش اثبات کردیم، اولا اینه. و ثانیا همون وجودی که در خارج اثبات کردیم یک حقیقت تشکیکیه، یک مرحلهش مرحله بی‌نهایته، یه مرحلهش ناقصتر 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 و اونقدر ناقص میشه تا به هیولای اولا میرسه. این تفاوت تشکیکی حقیقت وجود که یک مرحله بی نهایت میشه و مراحل بعد ناقص میشن محتاج میشن، این همونی هستش که فرق بین واجب الوجود و بقیه موجودات رو سامان میده. اینجور نیستش که اگر وجود در همه مشترک بود گفتیم واجب الوجود ماهیت نداره. مثلا اشکال اول در نظر بگیرید، واجب الوجود ماهیت نداره، وجودی داره که مشترک با بقیه است. چون مشترک با بقیه است پس بقیه هم با چی بشن؟ واجب بشن، یا هفتالا باید ممکن بشن؟ نه، حقیقت وجود در بیرون یه حقیقت تشکیکیه، یک مرتبهش بی‌نهایت، یک مرتبهش ضعیفه. خب اون مرتبه که بی‌نهایته غنا و وجوب ازش استفاده میشه، اون مرتبه ضعیف ازش چی استفاده میشه؟ ممکن استفاده میشه. لازمه این که در اصل وجود مشترکن این نیست که همه یا واجب بشه یا همه ممکن بشه. تأمل تو بحث تشکیک تا جایی که یک طرف بشه و بی نهایت بقیه بشه و ناقص و محتاج، تأمل در این نکته همه این اشکالاتی رو که تاکنون مطرح کردید همه این اشکالات رو برطرف خواهد کرد. ببینید عبارت علامه رو و وجه و اندفاعها، اینها برمیگرده به همین اعتراضات. وجه اندفاع این اعتراضات اینه که ان المراد بالوجود المأخوذ فیها، مراد از وجودی رو که اخذ شده است در این اعتراضات، یا مفهوم عام بدیهی وجود مد نظرشون بوده، این اصلا حقیقت وجود رو کار نکردن. وقتی ما میگیم وجود که آیا حقیقت واجب الوجود عین وجود هست، غیر از وجود هست، چجوری هستش، رفتن تو مفهوم وجود. البته اعتراضاتی رو که الان ما در اینجا مطرح کرد علامه، بیشتر اون فضای دوم برشون حاکمه، یعنی وجود رو یک طبیعت کلیه متواتیه لحاظ کردن، لذا این اشکالات تولید شده. خب حالا یا مفهوم عام بدیهی وجود رو لحاظ کردن و هو معنا عقلیون اعتباریون، این یک معنای عقلی اعتباری معقول ثانیه، غیر ال بله غیر الوجود الواجبی الذی هو حقیقت عینیه خاصه بالواجب، غیر از اون وجود واجبی هستش که حقیقت عینیه ویژه به واجب الوجود هستش که ما در بحث‌های گذشته راجع به واجب اثبات کردیم. خب یا اون وجودی رو که در این اعتراضات اخذ شده مفهوم عام بدیهی وجود، یعنی موجود بودن مد نظرشون هست، که ما راجع به واجب الوجود اصلا این وجود رو مطرح نمی‌کنیم. و اما طبیعتون، این مهمتره، و اما طبیعتون کلیتون مشترکتون متواتیتون متساویتون مصادیق، یا اون وجودی رو که در این اعتراضات اخذ شده یک طبیعت کلیه است مشترکتون، این مشترکتون توضیح همون کلیه، خب متواتیتون توضیح متواتیه چیه؟ همون متساویه، متساویت المصادیق. پس هر کلمه رو آورده بلافاصله توضیحش آورده. پس بنابراین اینها برای وجود یک طبیعت کلیه لحاظ کردن، یعنی مشترک بین همه، متواتی بین مصادیق، یعنی متساوی بین مصادیق هستش، مثل مفهوم انسان لحاظ کردن. چون اینجور در نظر گرفتن اشکالات رو ترک کردن، در حالی رو که این فل وجود اگر ول وجود بود خیلی عالی بود. توجه کردید؟ در حالی که اینجا باید بگیم در حالی که، یعنی اینا اینجوری تصور کردن، در حالی رو که ول وجود العینی حقیقتان مشککتان مختلفت المراتب اعلا مراتبها الوجود الخاص و بالواجب بالذات، در حالی رو که وجود عینی، اولا بحث ما مفهوم وجود نیست، بحث وجود عینیه، وجود عینی حقیقت مشککه است، متواتیه نیستش، حقیقت مشککه مختلفت المراتبه که اعلا مراتبش که بی‌نهایت میشه و هیچ نقص نداره و عین غنا هستش، الوجود الخاص و بالواجب بذات، وجود ویژه حق تعالی است و هیچ وجود دیگر در او شریک نیست. به بیان دیگه علامه چی میخواد بگه؟ خیلی نپرداخته به، اگر شما دقت بکنید در حقیقت تشکیکی وجود، وجود عینی تشکیکی، تمام این اشکالات چهارگانه و اعتراضات دیگری رو که در این باب مطرح میشه برطرف میشه. خب شما بعدا مقایسه بکنید با اشکال اول، با اشکال دوم، همینجور اشکالات بعدی. خب این وجه دفع اصلی، اما یک وجه دفع فرعی هم ایشون داشته. و ایزن التجرد عن الماهیه لیس وصفا عدمیا، تجرد از ماهیت که در اشکال سوم و اشکال چهارم هی تکرار شد که این یک وصف عدمیه، این وصف عدمی نیست. التجرد عن الماهیه لیس وصفا عدمیا بل هو فی معنا نفی الحد، بلکه تجرد از ماهیت یعنی نفی الحد، چون ماهیت حده، محدودیت آوره. نفی ماهیت یعنی چی؟ یعنی اثبات وجود بی‌نهایت برای حق تعالی. بل هو فی معنا نفی الحد الذی هو من سلب السلب الراجع الی ایجاب، در معنای نفی حدی هستش که نفی حد به معنی همون سلب سلبه، سلب سلب، نه سلب در سلب ها بعضی جاها اشتباهی گفته میشه، نفی در نفی، نه نفی نفی، سلب سلب. نفی حد همون سلب سلبه، سلب سلب به چی برمیگرده؟ به ایجاب، به جنبه ایجابی، به جنبه ثبوتی برمیگرده. پس بنابراین این وجه دفع جزئی و فرعی همینجا مطرح شده. این تبیین اول. ما میرسیم به تبیین دوم. تبیین دوم رو علامه طباطبایی در همون سطر دوم تبیین اول اشاره کردن، الان میخوان تفصیلش بدن و ما این بحث رو قبلا هم خوندیم، الان حادثش عرض خواهیم کرد. تبیین دوم چیه؟ تبیین دوم اینه که واجب الوجود به ذات با توضیحاتی گذراندیم، یعنی وجود صرف است و ماهیت نداره، یکی از تبعاتش اینه که وجود برای واجب الوجود به نحو ضرورت ازلیه ثابت است، نه به نحو ضرورت ذاتیه یا ضرورت وصفیه. البته وقتیه اینجا نگفته، چون وقتیه رو علامه به همین وصفیه برگردون. بنابراین اگر ما وجود و موجود و محمول متحققان را به واجب الوجود انتساب میدیم با در نظر گرفتن نفی ماهیت از واجب و اینکه واجب الوجود عین وجود هست، حمل موجودان و متحققان برای این موضوع به ضرورت ازلیه است، نه ضرورت ذاتیه غیر ازلیه و نه ضرورت وصفیه. این نکته باعث به دوباره علامه برگرده اینجا هر سه قسم ضرورت رو توضیح بده، هم ضرورت ذاتیه ازلیه، هم ضرورت ذاتیه غیر ازلیه، هم ضرورت وصفیه رو مجدداً توضیح بده. ما تمام این بحثا رو کجا داشتیم؟ در تنبیه اول از فصل اول گذراندیم. اجازه بدید که من مقدار وقتی که داریم این رو بخونم و در تطبیق توضیح بدم، چون بحثش گذشت. وقد تبین ایزن ان ضرورت الوجود للواجب بذات ضرورت ازلیه لا ذاتیه ولا وصفیه. روشن شد، این نکته هم روشن شد، از کدام در سطر دوم تبیین اول هم این نکته رو متذکر شدم. وقتی اثبات بشه واجب الوجود ماهیت نداره و وجود صرفه، این از لوازمشه. فقط تبیین ایزن ان ضرورت الوجود للواجب بذات، ضرورت داشتن وجود و موجود و متحققان برای واجب بذات، این یک ضرورت ازلیه است. ضرورت ازلیه رو اونجا توضیح دادیم، در واقع ضرورت ذاتیه ازلیه است. و اینجا که بعد میگه لا ذاتیه، یعنی ذاتیه غیر ازلیه. مولا صدرا این نکته متذکر شده، ضرورت ازلیه و ذاتیه هر دو ذاتیان، منتها یکی ذاتیه ازلیه است، یکی ذاتیه غیر ازلیه است. حالا به نحو مشهور به ذاتیه ازلیه میگیم همون ازلیه، به ذاتیه غیر ازلیه میگیم همون ذاتیه. ولی مواظب باشیم اون ضرورت ازلیه خودش ذاتیه هم هست. این که میگیم ذاتیه است نکته داره، یعنی حیث تقییدی نمیخواد. ازلیه که میگیم هست، یعنی حیث تعلیلی نمیخواد. ولی در قسم بعدی که میگیم ذاتیه غیر ازلیه است، ذاتیه است یعنی قید تقییدی نمیخواد، ازلیه نیست یعنی قید تعلیلی میخواد. وقد تبین ایزن ان ضرورت الوجود للواجب بالذات ضرورت ازلیه لا ذاتیه ولا وصفیه. خب مگر ما ضرورت چند قسم داریم؟ میگه بله. فان باز تکراره، حالا چطور الان یادشون رفت که قبلا همین بحثو داشتن، اینجا یه خورده باسترم مطرح میکنه. فان من الضرورت، از کتاب ما صفحه 53 سطر 9 این بحثا رو داشتیم، به همدیگه آدرس بدید تا همدیگه رو تکمیل بکنه. فإن من الضرورت، ابتدا میاد ضرورت ازلیه رو توضیح میده. ضرورت ازلیه چیه؟ هرگاه محمول برای ذات موضوع اثبات بشود بدون لحاظ هیچ قید و شرطی، نه حیث تقریبی، نه حیث تعلیلی، نه حیث ظرفی، هیچ قیدی نخواد، هیچ شرطی نخواد برای اینکه این موضوع این محمول رو داشته باشه، اینو میگیم ضرورت ذاتیه ازلیه. این معنا منحصر است به واجب الوجود، یعنی هرگاه واجب الوجود موضوع قرار بگیره، محمول هایی که برش مترتب میشه به نحو ضرورت ذاتیه ازلیه هست، به خاطر ویژگی که این موضوع داره. چرا همین گفتیم دیگه، اینی که وجود صرف است و ماهیت نداره، چون وجود صرف است و ماهیت نداره همه احکامش رو به نحو ذاتی میگیره، هم حیث تعلیلی نمیخواد هم حیث تقلیدی نمیخواد. فإن من الضرورت ماهی ازلیتان، بخشی از ضرورت، ضرورت ازلیه، ضرورت ازلیه چیه؟ و هی ضرورت ثبوت المحمول للموضوع بذاته، یعنی ضرورت ثبوت محمول برای موضوع به حسب ذات موضوع، یعنی ذات موضوع اقتضای داشتن این محمول رو میکنه، من دون ای قید و شرطن، بدون هیچ قید و شرطی، حتی به نحو حینی، حتی به نحو وصفی، هیچی نمیخواد، یعنی ذات موضوع خودش کفایت میکند در داشتن محمول. این فقط منحصر است به واجب الوجود. کقولنا، لازم مثالی که میزنه، کقولنا الواجب و موجودن به ضرورت، موضوع چیه؟ واجب. محمول چیه؟ موجودان. خب وقتی ما میگیم الواجب و موجودن به ضرورت، الان ذات موضوع این محمول رو در پی داره بدون لحاظ هیچ قید و شرط و چیز بیرونی، نه، ذات موضوع محمول موجودون رو اقتضا میکنه، یعنی خواهد داشت، منظور اقتضا نه. و منها ضرورتون ذاتیه، اما قسمی از ضرورت چیه؟ ضرورت ذاتیه هستش. البته بحثی نداره ها، ولی چون هفته قبل هم حدیثی نخوندیم، اجازه بفرمایید که این دو تا ضرورت، یعنی ضرورت ذاتیه غیر ازلیه و ضرورت وصفیه بمونه، چون در هر دوتای اینها علامه در اینجا یک نکته افسوده ای آورده که در صفحه 53 همون آدرسی که عرض کردیم، یعنی تنبیه اول، اون دوتا نکته رو نیاورده. اون برای توضیح اون دوتا نکته اجازه بدید که این رو، این بخش رو سریع انشاءالله فردا تغییر خواهیم کرد. خیلی چند دقیقه هم یه روایه هفته قبل هم نخوندیم. خب این روایت رو به نحو مکرر همه عزیزان و دوستان شنیدن، ولی خب جنبه تذکریش همیشه باید انسان در نظر داشته باشه و تو این مسائل تذکر خیلی اهمیت داره، یعنی یادآوری پی در پی، تأمل و تفکر زیاد، چون اینا باید در دل بنشین، اینا دانستنی نیست، بلکه اینها مفاهیمی هستش که غالبا انسان ها میدونن، منتها جنبه تذکریش خیلی جدی هست. خب این روایت هست که شیئان لا یعرف فضلهما الا من فقدهما، دو چیز هستش که انسان ارزشش رو و قدرش رو نمیدونه مگر اینکه از دست بده، یکی العافیه، سلامتیه، خیلی مهمه، هممون هم بارها تجربه کردیم، کافیه که یه بار سرماخوردگی شدید پیش بیاد، زکام شدید پیش بیاد، سه روز چهار روز حال ما اونگونه هستش که انسان به شگفتی میاد که ایام دیگر چجوری مثلا درس میکنه، کار میکنه، اصلا ممکنه متصور هست یک انسان موجود ضعیفیستا، کافیست یه سرماخوردگی شدید حتی نمیتونه تصور بکنه که چند روز قبل چجوری بوده. خب ببینید وضعش چجور میشه که نه غذا میتونه بخوره، نه دو رکعت نماز میتونه بخونه، نه یک کلمه میتونه کار داشته باشه، و سه روز چهار روز بعد ببینید حالش بهبود پیدا میکنه، انگار نه انگار سرحال محکم، خیلی خوب، باید از سلامتی استفاده کرد و قدرش رو دونست. علاوه بر این سرماخوردگی انواع و اقسام بیماری ها و مشکلات و فلان و اینها، خیلی انسان باید قدر سلامتیش رو بدونه و مواظب بدنش هم باشه، مواظب بدنش باشه. حالا گرچه ریاضت کشیدن ها زمان های سابق برای طلبات زیاد بود، بعد به تدریج که آیین اساتید اینا اومدن چون خودشون خیلی رنج کشته بودن به دیگران میگن نه نکنه ریاضت بکشید، نکنه روزه های مکرر بگیرید، نکنه فلان، نکنه برن. حالا الان اوضاع برعکس شده، توجه کردید؟ الان دیگه اینا رو نمیدید، لازم نیست تذکر بده کسی، ولی در هر صورت موازگاه از اوقات پرخوری هم انسان رو گرفتار میکنه، توجه کردید؟ باید انسان مناسب بخوره، یعنی جوری که فرض کنید که نه گرسنگی او رو اذیت کنه، نه سیری او رو اذیت کنه، حال ملائکه رو داشته باشه. ملائکه نه از گرسنگی در عذاب هستن، نه از سیری در عذاب هستن، یه حال متعارفی که از هیچ چیزی در رنج نباشه. این باید حال انسان باشه، اینطور نباشه که با میبینه کاملا سیر هست ولی چون خب دم زور شده و خانم هم زحمت کشیده و الان اگه نشینه غذا نخوره هم که داد فریادش مثلا ممکنه بلند بشه و اینجا هم بشینه و بعد ببینه چه غذا، یه سنگین جوری که 3 ساعت باید بیفته، درسته؟ بعد از غذای سنگین حالا بیا اینقدر چایی بخور، اینقدر فلان بخور تا حلش بکنه، تا بتونی خواهی مصیبت دیگه. در روایات نگاه کنید و عجیبم هستا، از یه جهت رأس حکمت همین تنظیم خوراکه، رأس حکمت. همینجور ما شبان روز هم تمرین میکنیم، یعنی همین شبان روز تمرین ماست، مجاهده ماست، اصلاح خورد و خوراک ماست، جوری که بعد از چند سال بگیم حکیمانه غذا میخوره، باریکالله خودشو ساخته، حکیمانه غذا میخوره. خیلی مهمه نوع خوردن، چی بخوره، چی کار بکنه، کی دست از غذا برداره، همونی که روایات ما گفتن. بسیار عالی، بسیار قشنگ. خب یکیش اینه که فرمودن تا انسان از دست نده قدرشو نمیدونه، فضلشو نمیدونه. یکی هم از شباب، جوانیه. خب ما الان فرض کنید که هممون، حالا من یه خورده سنم از شما بالاتره ولی در هر صورت هممون تا یه حدود جوانی رو داریم هنوز، به شما بیشتر. الان میگید که خب الان تازه من 20 سال سنمه، چقدر مونده هنوز، خیلی مونده. چشم بر هم بزنید دیده میبینید که 10 سال از عمرتون به واقع گذشته. اول طلبگی که آمدید کی بود؟ الان کی هست؟ چند سال گذشته؟ هنوز احساس میکنید سال اول تازه اومدید شما؟ همینجور چشم بر هم بزنید میبینید که 10 سال 15 سال از عمر حوزویتون گذشته و این بهترین لحظاته. جسم آماده، نشاط زیاد، درسته؟ اگه الان کسی نشاط نداشته باشه کی میخواد نشاط داشته باشه؟ جسم آماده، سرحال، فلان، مشکلات کم، حالا یا ازدواج نکرده راحت، یا ازدواج کردن در هر چیزی باشه، الان وقت کاره. به تعبیر بعضی از آقایون جوانی وقت یافتن هاست. حالا ما برای مردم سوال میگیم چه کسی میخواد پولدار بشه همین جوانی؟ اونا رو که نمیتونیم برای شما بگیم که، گرچه بعضی اوقات طلبه ها تاجر هم میشن، اونم چه تاجری، حالا اون کار نداریم، ولی هر چی آدم میخواد بشه همین جوانیه. اگر دنبال علم هست انسان، جوانی. نگاه کنید چیز زندگی بزرگان رو، خیلی از بزرگان، اینایی که حالا بزرگان که میگیم اونها همین مثلا طلبه بودن دیگه، گاهی وقتا اونها رو یه جوری میکنیم که نه مثلا طلبه بودن، درسته؟ مثلا 30 سالگی درس خارجه شروع کرده، 35 سالگی دیدید که مثلا بهترین آثار و تألیفاتشو داده، خب باید کار کرد و زحمت کشید. شب و روز نباید انسان بشناسه، خصوصا در هنگام جوانی با سستی و تنبلی و افسردگی کاری از پیش نمیره. پشتکار، جدیت، تذبذب نمیشه. تذبذب آقا 23 سال من الان طلبه هستم. افراد زیادی رو آقا ما دیدیم، طلبه هایی که هم دوره ما بودن، دیگران با تذبذب هیچی نمیشه. امروز یه دفعه گرم میفته که فرض کنید که اصول رو فلان بود، 20 روز رفته اصول، میگه چه چیزی نه فکر کنم این مفید نیست برای جامعه، به هم دنباله مثلا فهم میره فهم. بعد از یه مدتی آقا چه حرفای تکراری، این چه یه حرفا چیه، خودت فرض کنید که تاب و تحملش کم حوصله هستی. نه الان فلسفه، الحمدلله مقام حسن رهبری اینقدر راجع فلسفه فلان گفت، ما به فلسفه فکر مونه، فلسفه که آمد از بیرون نگاه میکنه، مثلا نگاه مونه فلاسفه و فیلسوف بزرگ و فلان علامه طباطبایی، اینو بچه‌ها قشنگه میاد اینجا فرض کنید. حالا 10 روز 20 روز 15 روز فلان، این چه اصلا شیمیه این برای اونور شقوق و فکر و فلان و این حرفا و نه، مثل اینکه این مفید نیست. من الان باید علوم انسانی فرض کنید که هی از این شاخه به اون شاخه، از این شاخه به اون شاخه، این هیچی نمیشه. باور کنید که چیزی از آب در نمیاد. استقامت، پشتکار، جدیت، و اونم جدیت حوزوی ها، که ما عرض کردم مکرر که حداقل دوران تحصیل حوزوی، تحصیل جدی حوزوی 20 سال هست. حداقل دوران تحصیل جدی حوزوی 20 ساله. 20 سال مجاهده و تلاش سنگین لازم هست. و باید این گونه باشه که انسان دیگه صدا هم. خب یکی هم عافیت و یکی هم شباب. انشالله هممون قدر این نعمت‌های بزرگ الهی رو بدونیم.